بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که در جلسه گذشته مبنای شیخ اعظم انصاری رو ما قبول کردیم و کلام و اشکال آی آخوند بر شیخ رو نپذیرفتیم و لذا شیخ اعظم فرمودن که هر تک تک از اطراف شبهه در علم اجمالی به شخصه مشکوکه، مجهوله، معلوم نیست، در نتیجه در صدر روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف ان تعلم انه حرام به عینه داخل میشه. در نتیجه یکی از این دو لیوان ها که نجسه، مثلا به لیوان سمت راستی نگاه بکنیم مشکوکه، چون مشکوکه کل شیء لک حلال را میتونیم جاری کنیم. یا به سمت چپی نگاه بکنیم از دو لیوان، کذالک مشکوکه، مجهول، کل شیء لک حلال میگیرد، اون رو میتونیم اصالت الحلیه را جاری کنیم و استفاده کنیم. اما مجموع هر دوتا را نمیتونیم در هر دو کل شیء لک حلال را جاری کنیم، چون علم داریم که یک حرامی در اینجا وجود داره، هر دوتا را نمیتونیم. پس بنابراین در رابطه با مجموع، من حیث المجموع، ذیل حدیث که میگه حتی تعرف الحرام منه به عینه، میدونیم که به عینه اینجا یک حرامی وجود داره و نمیتونیم در هر دو جاری کنیم. پس بنابراین نتیجه میگیریم که در هر تک تک این دوتا، سمت راستی یا سمت چپی از این دو لیوان، میتونیم اصالت و طهاره کل شیء لک حلال رو جاری کنیم، صدر روایت رو جاری کنیم. اما هر دو طرف را مشمول این روایت بکنیم، نه، اینجا دیگه مخالفت قطعیه میشه. نتیجه میگیریم که در مقام اثبات نسبت به این روایت که نگاه میکنیم، مخالفت قطعیه حرامه، یعنی در مجموع این حیث المجموع، هم در لیوان سمت راستی هم در لیوان سمت چپی، نمیتونیم کل شیء لک حلال را جاری کنیم، چون علم داریم که بین فیه ما یک حرامی وجود داره. پس بنابراین حرمت مخالفت قطعیه پیش میاد، اما مخالفت احتمالیه جایزه، چون صدر روایت میگیره و این بحث تمام شد. مقام ثانی که آیا امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی میتونه تکلیف را از گردن ما ساقط بکنه یا نه، عرض کردیم که این صور مختلف داره و تقریبا خدمت شما عرض کنم مسائل مختلفی اینجا پیش میاد که یه دفعه این است که آیا این دوتا واجب واجب توسلی هستن، قصد قربت لازم ندارن، صرف عمل را انجام بدیم از گردن ساقط میشه، مثل غسل ثوب نجس مثلا، یا هر دوتا تعبدی باشن، اون وقت قصد غربت لازم دارن. در صورتی که هر دو تعبدی باشه بخوایم احتیاط بکنیم، امتثال اجمالی به جا بیاریم، یه دفعه این هست که این احتیاط کردن ما موجب تکرار عمل هست، دو بار باید عمل رو انجام بدیم. یه دفعه این هست که نه، احتیاط کردن موجب تکرار نیست، با یک بار انجام دادن هم مسئله حل. این است که صور مختلفی اینجا به اصطلاح قابل تصور هست که باید جدا جدا بررسی بکنیم. خدمت شما عرض کنم در توسلیات که امتثال اجمالی مطلقا جایز هست، هیچ مشکلی نداره، چه مستلزمه تکرار عمل باشه، مثل عرض کردم غسل صوب نجس، یه لباس نجسی هست، ما از باب این که میخواهیم این رو بپوشیم ازش استفاده بکنیم برای عبادت و اینها، واجب است که ما این رو غسلش بکنیم، تطهیرش بکنیم. در مقام تطهیر دو تا آب هست، یک آب مطلق، یک آب مضافه. بنابر اون مبنا که آب مضاف مطهر نیست. خب اینجا ما برای غسل این صوب هیچ مشکلی نداریم، با هر دو تا لباس رو میشوریم، تکرار میکنیم عمل رو، عملا واجب از گردنمون چیه؟ ساقط میشه، طهارت حاصل میشه با هر دو تا آب، یک آب مطلقه، یک آب مضافه. با هر دو تا غسل صوب نجس میکنیم، علم حاصل میشه که طهارت صوب حاصل شد، میتونیم این رو بپوشیم و باش نماز بخونیم، باش طواف بکنیم. قصد غربت هم لازم نیست، چون اصل عمل لازمه، اصل طهارت صوب لازمه. در طهارت صوب نه قصد لازمه، نه نیت لازمه، نه قصد غربت و قصد تعبد کردن لازم، هیچ کدوم لازم نیست. حتی اگر این صوب را باد بوزد و ببره بیندازه به یک آب کری، بعد برداریم، خود به خود تطهیر حاصل میشه، طهارت حاصل میشه. اینجاست که یا مثلا میخواهیم یک عقد نکاحی را بخونیم، خب عقد نکاح آیا حتما با صیغه عنکحتو بخونیم یا با صیغه زوجتو هم حاصل میشه؟ نمیدونیم. خب میتونیم با هر دوتا بخونیم، یه بار صیغه نکاح را با عنکحتو جاری بکنیم، یه بار هم صیغه نکاح را با زوجتو جاری بکنیم. حالا نمیدونیم با کدام یک عقد زوجیت محقق بشه. ناز لازم نیست بدونیم، تعیین کردن و قصد غربت کردن این چنین چیزها لازم نیست. با هر دوتا که خوندیم یقین پیدا میکنیم که زوجیت بین الرجل و المرأة چه شد؟ حاصل شد، چه با عنکحتو چه با زوجتو، بالاخره حاصل شد. این است که بنابراین با کل لفظین ما میتونیم این عقد نکاح را جاری بکنیم و با علم اجمالی پیدا میکنیم که زوجیت بینهما برقرار شد، یا با عنکحتو یا با زوجتو. شیخ اعظم انصاری اینجا یک اشکالی فرموده که نه، با این دوتا به این سادگی شما نمیتونید عقد زوجیت را بگید حاصل شده. چرا؟ برای اینکه در عقد اجماعی هست که عقد معلق درست نیست، باید منجز باشه، ولذا شما با هر دوتا که میخونید عملا مشخص نیست با کدام زوجیت را دارید حاصل میکنید، به دست میارید. معلق هست به این که هم با این هم با اون، این یه نوع تعلیقه و اجماعی وجود داره که به اصطلاح در عقد تعلیق مبتل در عقد منجز باید باشه نه معلق. و به اضافه این که قصد انشا لازمه. شما با هر دوتا که میخونید چطور قصد انشا میکنید؟ انشا زوجیت، چون میدونید که در این چنین عقده ها در حین عقد خوندن عملا شخص باید چکار بکنه؟ قصد انشا بکنه، یعنی ایجاد زوجیت میکنم بین این دوتا نامحرم تا محرم بشن بهشون. این قصد انشا عملا شما چون تردید دارید با انکهتو حاصل میشه یا با زوجتو، عملا قصد انشا نمیتونید بکنید. پس کنه شیخ اعظم انصاری دوتا اشکال اینجا داره، یکی این که عملا این معلقه در حالی که عقد باید منجز باشه نه معلق، معلق بودن مبتله. دیگر این که به اصطلاح قصد انشا لازمه، شما قصد انشا نمیتونید بکنید. این دو تا اشکالی است که شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه اینجا مطرح فرموده، ولی رد شده این اشکال مرحوم شیخ و به نظر میاد اشکال واردی نیست اشکال شیخ اعظم انصاری، برای اینکه در اینجا ما تعلیقی نمیبینیم. با هر دوتا ما عقد را ایجاد میکنیم، انشا میکنیم، هم قصد انشامون هیچ مشکلی نداره، هم تعلیق اینجا وجود نداره و چنین اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه اینجا ما نمیبینیم. ولذا این دل اغلا این دل عرف، هم قصد انشا اینجا محققه، هم معلق بودن اینجا محقق نیست، ولذا این اجماع اجماع مقبولی نیست و مخالف زیاد داره. در نتیجه اینجا میبینیم که با علم اجمالی میتونیم ما با اجرای دو تا صیغه، یکی با انکهت و یکی با زوجت و زوجیت بین المرأت و المرء را ایجاد بکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس بنابراین اینجا با امتثال اجمالی عملا این به اصطلاح عمل واقع میشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله، خب وقتی که طرف دو بار این را میخونه عملا قصد انشا میکنه. خب همون عرض کردم این عرف عملا انشا را اینجا میپذیره. این دل عرف و العقلا فرقی نمیکنه، تو شما یک عقد بخونید قصد انشا میکنید. من انشاء زوجیت بینهما به جا می آورم، در هر دوی نیت را می کنید، مشکلی پیش نمیاد. عرف عملا هیچ فرقی بین این که یک بار ما صیغه بخونیم یا دو بار صیغه بخونیم، عرف هر دوتا را قبول می کنه و این دل عرف و العقلا زوجیت بینهما برقرار می شه. و از این که دوبار میخونه داره قصد انشا میکنه، برای قصد انشا دوبار انجام میده و در هر دو هم قصد انشا میکنه. عرف و عقلا اینجا به زوجیت رو برقرار شده تلقی میکنه و دلیلی هم نداریم واقعا که حتما باید مشخص باشه که این هست که ایجاد زوجیت میکنه، چون دلیلی ما نداریم. در نتیجه هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولذا اگر در توسلیات باشه امتثال اجمالی هیچ مشکلی پیش نمیاره، ما میتونیم به راحتی به اصطلاح امتثال اجمالی رو جایگزین امتثال تفصیلی بکنیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما با امتثال اجمالی یک واجب توسلی رو ایجاد بکنیم و وظیفه از گردنمون ساقط میشه، مثل اون تطهیر صوب با دو تا آب که احدهما مضاف و الاخر و مطلق، ولی کدومیشه نمیدونیم، با هر دو میشوریم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. و همچنین در اجرای صیغه‌ای که هم با انکهتو و هم با ذوتو مشکلی پیش نمی آید. هیچ مشکلی پیش نمیاد. از کردم وقتی که دو بار شما میخونید در هر دو هم وجدانن شما قصد انشاء میکنید. وقتی که با هر دو خوندید و قصد انشاء کردید، هم وجدانن قصد انشاء کردید، عرف و عقلا همین رو میپذیره که روزیت برقرار شد. دلیلی هم بر این که تعیین باید باشه نداریم. اگر دلیل داشتیم روایتی آیهی برای ما روشن میکرد، بله میپذیرفتیم، ولی دلیلی نداریم، بلکه دلیل بر عدم داریم. هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. خب همون اونم بعد یک دلیلی میتونه برای سهولت، بله اینم میتونیم حرف خوبیه داشته باشیم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولذا در واجب توسلی اصل تحقق عمل در خارج مطلوبه، اصل تحقق عمل در خارج مطلوبه. حالا با یک بار یا با دو بار سه بار انجام بده آدم اون عمل محقق بشه. اینو عرف و عقلا این عمل را تحقق یافته تلقی میکنه، ولذا نه قصد قربت معتبره، نه تعیین و تعین معتبره. عملا قصد انشاء هم یک عمل وجدانی است که شخص عاقد یا شخصی که داره تطهیر میکنه این صوب را عمل انجام میشه و قصدی هم تعیین هم لازم نیست. بله دیگه، بله نه نمیشه، نه باید در حینی که شما انکهتو میگید جمله جمله انشایی قصد میشه، خبر نمیدید الان دارم من بین این دوتا آقا و خانم که الان نامحرمن دارم محرمیت ایجاد میکنم، معنای انکهتو اینه، قصد انشا معناش اینه. ولذا در عقد خوندن، بله آفرین دیگه، همون شما وقتی که قصد انشا میکنید مسئله حله. وقتی قصد انشا یعنی شما از این جمله ماضی خبر دادن قصد نمیکنید، دارید انشا میکنید. یعنی الان از شما بپرسن که این آقا و خانومی که تشریف آوردن شما بینهما عقد را اجرا بکنید، میخواید چیکار بکنید؟ شما میگید که الان بینهما محرمیتی نیست، میخوام با این عقد خوندنم اینها را به هم محرم بکنم، این همون قصد انشاست. لذا فرمودید این همون قصد انشاست و محقق میشه. و ما بحث عمدتا در تعبدیاته، در تعبدیات که قصد قربت و قصد اخلاص و اینها لازم هست و به اضافه این که قصد امر مولا را ما میخواهیم به جا بیاریم در حین عمل، اینجاست که مقدار مسئله قابل توجهه که ما که میتوانیم علم تفصیلی به دست بیاریم و عمل را مشخص باشه برای ما قصد امر مولا بکنیم، خب این راحته و راحت قصد امر میشه کرد. اما اگر نه میخواییم احتیاط بکنیم، به عبارت دیگر با علم اجمالی میخواییم مأمورون به مولا را به جا بیاریم و در حین اتیان مأمورون به قصد امر میکنیم، یعنی این عمل را نسبت میدیم به امر مولا. خب اینجاست که ما تردید داریم، آیا این عمل هست که مأمورون به مولا نسبت بدم یا اون عمل دوم؟ اینجاست که قابل توجه اینجاست، ببینیم آیا اینجا میتونیم به علم اجمالی و امتثال اجمالی بسنده بکنیم با اینکه میتوانیم علم تفصیلی به دست بیاریم. میتونه این مجزی باشه، مسقط تکلیف باشه یا نه. این است که اینجا مسئله چند صورت پیدا میکنه. یه دفعه این است که احتیاط موجب و مستلزم تکرار عمل نیست، با یک بار انجام دادن مأمورون به انجام میشه و امر مولا ساقط میشه. یه دفعه این است که نه، احتیاط و امتثال اجمالی موجب تکرار عمل هست. این است که و اونی که موجب به اصطلاح تکرار عمل هست یا موجب تکرار عمل هست، یه دفعه این است که تکلیف تکلیف مستقلیه، یه دفعه تکلیف ضمنی هست اونی که ما تردید داریم. ولذا ما سه قسم اینجا بحث داریم، مسئله سه صورت پیدا میکنه. یه دفعه این است که مستلزم تکرار نباشه و تکلیف محتمل ما هم تکلیف مستقلی هست. مثلا غسل جمعه میخواهیم بکنیم، نمیدانیم این غسل جمعه واجبه یا مستحبه، نمیدونیم، مجمله برام. امری صادر شده غسل جمعه بکنید، ولی آیا این امر وجوبیه یا استحبابیه؟ فرض کنید که می توانیم بررسی بکنیم روشن بشه این مسئله که این واجبه یا مستحب. نریم دنبال این تحقیق و تفحص و بررسی، با همون اجمالش یه غسل جمعه بکنیم، خودش هم یک عمل مستقلیه دیگه. اما آیا واجبه یا مستحبه برای ما مجمله و عمل هم تکراری نیست؟ یک غسل جمعه میخواییم بکنیم، اما آیا واجبن متصف به وجوبه یا مندوبن متصف به ندب و استحبابه؟ این برای ما مشخص نیست. آیا اینجا ما میتونیم بگیم امتثال اجمالی کفایت میکنه؟ لازم نیست ما دنبال امتثال تفصیلی بریم، علم تفصیلی به دست بیاریم. گفته شده نوع محققین از علمای اصول گفتن که بعد اینجا هیچ نیازی نیست، امتثال اجمالی کفایت میکنه، امتثال تفصیلی لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه که برای ما لازمه این عمل را لله تعالی انجام بدیم. اونی که برای ما لازمه، محرک به سوی عمل در قلب ما امر مولا باشه. حالا چه اتیان عمل لله، چه محرک عمل برای رضای خدا باشه، اینها در هر دو صورت قصد قربت حاصل میشه. یه غسلی میکنم قربتن الالله تعالی، آیا واجبه؟ نمیدونم. مندوبه؟ باز نمیدونم، مجمله. اما قصد قربت دارم میکنم، خب مأمورون به انجام میشه، مأمورون به انجام میشه. تنها چیزی که هست قصد وجه نمیتونیم بکنیم، یعنی آیا وجه این عمل که انجام میدم واجبه یا مستحبه؟ خب نمیدونم، دانستنش لازم نیست، لزومی نداره ما حتما قصد وجه بکنیم وجوبن یا ندبن، هیچ فرقی نمیکنه. بحثی هست در علم اصول، یاد خاطر شریفتون هست، یادتون باشه در کفایه همین مفصل مطرح شده، آیا قصد وجه معتبره یا نه، قصد تمییز معتبره یا نه. نوعاً فقها قائل به اعتبار نشدن. تنظر فرمودید فقط قصد قربت لازم، چون عبادت دیگه و واجب تعبدیه. اون چه که لازم هست و حتمی باید رعایت بشه اون قصد قربته. اون قصد قربت هم سازگاری داره، چه ما قصد وجه بتونیم بکنیم چه قصد وجه نتونیم بکنیم به خاطر اجمال. در نتیجه اون عمل استیفا میشه و بله والله. فعلا بحثمون در نصیب خود این عمل را انجام بدیم، آیا این عمل صحیح واقع می شود این مأمورون به، بله صحیح واقع میشه. چرا؟ برای اینکه روح واجب تعبدی چیه؟ اون قصد قربت کردنه، اون قصد قربت حاصل میشه. اما آیا غایت و هدف و علت این عمل من لوجوبه هست یا لاستحبابه؟ اونو نمیدونیم، ندانستنش لازم مشکل ایجاد نمی کنه. آیا صفت وجوب داره؟ اغتسل و غسل الجمعه الواجب اول مندوب، اینو نمیدونیم. خب این قصد لازم نیست، به دلیل اینکه این مسئله تا حدود مبتلابه هم هست، ولی در هیچ روایتی تعیین نشده شما عمل را که انجام میدید قصد وجوب یا قصد استحباب هم چیه باید داشته باشید. نه، شما نماز شب که میخونید لازم است بگید من نماز شب مستحبی میخونم؟ نه، نماز شب میخونم برای رضای خود. یا نماز صبح که میخونید لازم است بگید که من نماز صبح واجب میخوانم، صفت وجوبم بیارین؟ لازم نیست. اون چی که لازمه، چه در نماز شبش چه در نماز صبحش، اونی که واجب اونی که مستحبه، فقط قصد قربت لازمه. اینجا هم قصد قربت حاصل میشه، موجب تکرارم نیست دیگه، یک بار انجام میدادم وجوبن او ندبن هر کدوم باشه خداوند تبارک و تعالی همون را حساب میکنه، مشکلی پیش نمیاد. پس بنابراین اگر امتثال اجمالی ما علارغم این که امتثال تفصیلی برامون ممکنه موجب تکرار و تعدد نباشه، امتثال اجمالی کفایت میکنه، لازم نیست دنبال امتثال تفصیلی بریم. این یه صورت مسئله است که خیلی روشن مسئله برای ما به نظر میاد، هیچ اشکالی نداره و یک بار با امتثال اجمالی بدون به دست آوردن به اصطلاح این علم تفصیلی عمل را انجام بدیم، با یک بار انجام دادن و خوشبختانه به اصطلاح نیازی به تکرار و تعدد عمل هم نیست. اما صورت دیگر این هست که به اصطلاح مستلزم احتیاط مستلزم تکرار نباشه، ولی تکلیف محتمل مستقل نیست، ضمنیه. صورت دوم رو داره مرز میکنه. صورت اول پس این بود که امتثال اجمالی که انجام میدیم تکراری در کار نیست، اما تکلیف مستقله. تکلیف به اصطلاح این غسل جمعه یک تکلیف مستقلی. یه دفعه این است که نه، میخواییم امتثال اجمالی بکنیم و موجب و مستلزم تکرارم نیست، اما عمل تکلیف مستقل نیست، تکلیف ضمنیه. مثلا صورت دوم، شما میخواهید نماز بخونید، سوره حمد که واجبه، بعد از سوره حمد یه سوره دیگری، حالا قل هو الله انا انزلنا، هر سوره ای که میخواهیم بخونیم، آیا این واجبه یا مستحبه؟ فرض کنید نمیدانیم، ولی میدانیم که مطلوبه، اون وقت خودش هم تکلیف مستقل نیست، بلکه در ضمن یک واجب دیگر هست که انجام میشه. نماز صبحی واجب است، نماز ظهری واجب است، در رکعت اول سوره حمد واجبه، اما بعد از سوره حمد سوره هم خوانده شود، اما واجباً خوانده شود یا مندوباً نمیدونیم، این مجمل برای ما. اون وقت تکرار هم نیست، و یا نماز را به اصطلاح با سوره به قصد وجوب یا به قصد ند یک بار خونده میشه، تکرار نیست. تکلیف هم تکلیف ضمنیه، تکلیف مستقلی نیست. اینجا هم باز مسئله همینه، نیازی به تحصیل امتثال تفصیلی ما نداریم. نماز را میخونیم، بعد از هم سوره قل هو الله، توحید، سوره انا انزلنا، سوره قدر، هرچه از سور شریفه قرآنی بخونیم، به قصد اونو که لازم است به قصد غربت خوندن اون قصد را میکنیم. اما آیا متصف به وجوبه یا متصف به ندبه؟ نمیدونیم. این هیچ گونه دلیلی بر تعیین قصد وجوب معیناً یا قصد ندب و استحباب معیناً دلیلی بر نداریم. دلیلی نداریم. در نتیجه هیچ گونه قصد وجه و قصد تمییز اینها نیازی نیست، دلیل برش نداریم، بلکه به قول بعضی از فقها و اصولیین دلیل بر عدم هم داریم، چون این نوعاً مبتلا به هست. اگر قصد وجه اینا لازم بود، کان علی الامام علیه السلام البیان، باید بیان می‌فرمود که قصد وجوب بکنید ها، یا قصد استحباب بکنید. چنین چیزی در ادله نمی‌بینید. پس دلیل بر قصد تمییز و قصد وجه نام نداریم، در نتیجه عملم تکراری نیست، موجب تکرار نیست، و اینجا هم امتثال اجمالی مجزی هست از امتثال چی؟ تفصیلی. صورت سوم که مسئله مهمی هست اونجاست که امتثال اجمالی کردن مستلزم تکرار عمله، مستلزم تکرار عمله. حالا گاهی اینجا شبهه موضوعیه میشه، گاهی شبهه حکمیه میشه. شبهه موضوعیه میدونید دیگه، منشأ شبهه مصداق خارجی و مشتبه شدن مصداق خارجی هست، یک مسئله عرفی خارجیه، مربوط به شارع نیست. مثل اینکه شما در یک جایی میخواید نماز بخونید، نمیدانید اونجا نماز را باید تمام بخوانید یا نماز را باید قصر بخوانید. خب اینجا فرض کنید میتونید بررسی بکنید روشن بشه تکلیفتون که تمام خوندنه یا چی؟ قصر خوندنه. میگید دو بار نماز میخونم، دو بار نماز ظهر میخونم، یک بار تمام، یک بار چی؟ قصر. در واقع اگر تمام بود تمام حساب میشه، قصر بود هر دوتاشو خوندم دیگه. توجه فرمودید؟ در قبله، آفرین، در قبله هم اینطوریه. قبله رو نمیدونید، با اینکه میتونید با یک بررسی و تفحص و اینها جهت قبله را پیدا کنید. میگید نه من که اصلا دنبال بهانه هستم که بیشتر نماز بخونم، به هر چهار طرف نماز بخونم. تکرار میکنید عمل را، امتثال اجمالی رو جایگزین امتثال تفصیلی میکنید. آیا این شبه هم شبهه موضوعی است؟ یه دفعه شبهه حکمیه است، مثل این که روز جمعه هست، آیا بر من نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه؟ شبهه حکمیه است. این از اهل عرف نمیشه پرسید که بالاخره نظرتون چیه، جمعه بخونیم یا اینو باید به روایات، به اجتهاد آدم مراجعه بکنه که ببینیم در زمان غیبت آیا نماز جمعه واجبه مثل زمان حضور معصوم، یا نماز ظهر واجبه، اصلا نماز جمعه حرام بنابر قولی اگر معصوم حضور نداشته باشه. اینا بالاخره بحث اختلافی است، اقوال مختلفه. غرض این است که چه شبهه حکمیه باشه مثل نماز ظهر و جمعه، چه شبهه موضوعیه باشه مثل جهات قبله معلوم نیست، یا اون فرض فرمایید شما رفتید در یکی از شهرهای نزدیک قم یک خونه خریدید، هر سال مثلا دو سه ماهی میرید اونجا هواخوری اینها، نمیدونید اونجا وطن شما حساب میشه تمام بخونید نماز رو، یا اینکه نه اصل وطن شما ساکن قم هستید، اونجا فقط یه جنبه تفریحی داره، ماهی سال یکی دو بار میرید و معلوم نیست وطن حساب بشه. در هر صورت نمیدانید آیا این وطن شماست تماماً بخونید یا مسافر حساب میشید قصداً بخونید. شبهه به اصطلاح موضوعی است و از اهل عرفینا باید پرسید. در هر صورت محل بحث بین علما در اینجا خیلی خدمت شما عرض کنم بحث تقریبا اختلافی است و آیا با تمکن از علم تفصیلی میتونیم به علم اجمالی بسنده بکنیم یا نه. جماعتی از فقها گفتن که اینجا نه، نمیتونید شما به امتثال اجمالی اکتفا بکنید و مجزی باشه و دنبال علم تفصیلی نروید. دلایل متعددی اینها برای عدم اجزاء امتثال تفصیلی به اصطلاح آوردن، تقریبا حدودا 4 دلیل آورده شده. یکی ادعای اجماع هست، ادعای اجماع شده که جایز نیست، اینجا باید به اصطلاح دنبال علم تفصیلی رفت، چون دارید تکرار میکنید به نوعی مأمورون به مولا را، ملعبه دست خودتون قرار ندید، برید دنبال علم تفصیلی، یک بار عمل را درست انجام بدید. اجماع ادعا شده. دوم این که گفتن که خب اینجا احتیاط مستلزم این است که شما عملا قصد وجه، قصد تمییز هم نمیتونید بکنید، یعنی نمیدونید که آیا اصلا من نماز کلان میخونم نماز ظهر وظیفه من یا نماز جمعه هست، یا این نمازی که الان من به این به سمت شمال میخونم نماز واقعی من اینه یا اون جنوبیه یا سمت راست یا سمت چپ. تمییز و قصد وزینا عملا نمیتونید بکنید، اینم ایراد دومه. دلیل سوم این که اصلا تکرار کردن عمل به نوعی خفیف شمردن امر مولاست. شما خب میتونید علم تفصیلی به دست بیاری، چرا نمیرید اون بار علم تفصیلی به امر مولا درست ارزش قائل بشید. و دلیل چهارم نسستن اینجا اطاعت حاصل نمیشه. 4 دلیل آورده شده که انشاءالله تعالی به فضل الهی خدمت شما عرض کنم. در فواید الاصول جلد 3 صفحه 73 مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان این 4 دلیل را برای کسانی که قائل شدند امتثال اجمالی با وجود امکان امتثال تفصیلی به اصطلاح درست نیست، این 4 دلیل آورده شده که انشاءالله به فضل الهی در جلسه بعدی هر 4 دلیل رو بررسی میکنیم و انشاءالله تعالی تا روشن بشه که حق با چه قولی هست. یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. نه اونجا یکی غسل می نه عزیز من، خیلی روشن اونجا یکی غسل می کنیم، حالا واجب است واجب حساب بشه، مستحب است، نه قابل تکرار نیست، اون یک عمل از ما خواسته شده، یک غسل از ما خواسته شده، غیر از نماز ظهر یا نماز جمعه است، غیر از جهات اربعه که باید متعدد باشه. خب بحث حالا عرض کردم در اون 4 دلیلی که آورده شده بیشتر بررسی میکنیم.